سلام و روز بخیر به برنامه ساعت نوی رادیو آزادی. ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از کنفرانس کشورهای قلب آسیا برایتان خواهیم گفت که قرار است امروز به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شود. گزارش های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم مجله فرنگی رادیو آزادی نیز نشر خواهد شد. اما پیش از این همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با همکارم تمیم اخگر.
سرخط اخبار. کنفرانس قلب آسیا امروز در اسلام آباد افتتاح می گردد. تشکیل پلیس محلی در قریه ولسوالی سنگچارک تصویب شد. و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که نیروهای رژیم روسی قربانی بمب‌های روسی شدند. تفصیل اخبار. قرار است کنفرانس دو روزه به نام قلب آسیا امروز در اسلام آباد افتتاح شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در اسلام آباد سفر می کند تا فردا در این کنفرانس اشتراک نماید. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که رئیس جمهور غنی علاوه بر اشتراک در کنفرانس با دیگر مقامات نیز دیدار خواهد داشت و هم درباره آغاز مذاکرات صلح گفتگو می کند. گفته می شود که در این کنفرانس علاوه بر هیئت‌های کشورهای منطقه، نمایندگان هند، روسیه و چین نیز اشتراک می‌کنند. این پنجمین کنفرانس قلب آسیا درباره افغانستان است که در اسلام آباد برگزار می‌شود. سلسله برگزاری این گونه نشست‌ها از استانبول آغاز و به دنبال آن کنفرانس‌های سالانه آن در کابل، قزاقستان و چین برگزار گردید. وزارت امور داخلی افغانستان تشکیل پلیس محلی در سه قریه ولسوالی سنگچارک را تصویب کرد. مقامات ولایت سرپور ابراز امیدواری کردند که با آغاز فعالیت پلیس محلی در این روستاها امنیت تامین می شود. پاسوال عبدالقیوم باقیزوی قمندان امنی سرپل بر رادیو آزادی گفت در ارتباط با تعلیمات، اکمالات و تجهیز پلیس محلی اقدامات نیز روی دست گرفته شده.
به سلسله و نما هدایت های جناب وزیر صاحب امور داخله برای ما تایی روزا یک و نیم ساعت تشکیل پلیس محلی به ولسوالی سنگچارک رسیدن.
قیوم باقیزوی اضافه کرد که در درگیری قرا و قصبات این ولایت هم مراکز پلیس محلی تشکیل و ایجاد خواهند شد. تشکیل پلیس محلی در حال برای سه روستای ولسوالی سنگچارک سرپل منظور می‌گردد که در این اواخر مخالفین مصالح دولت حملات گسترده و تهاجمی را در 10 روستای این ولایت بر راه انداخته و این قرا را مدتی در تسلط داشتند. از سوی دیگر برای تامین بهتر امنیت شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب و هماهنگ ساختن عملیات گارنیزون شهری تشکیل گردیده است. درگیری بین نیروهای امنیتی و دو مهاجم طالب در حوزه نهم شهر قندهار ساعت 11 دیشب پایان یافته است. سخنگوی والی قندهار گفت دو حمله کننده بعد از تقریبا 5 ساعت زد و خورد از پا درآورده شدند و در این رویداد دو سرباز نیروهای پلیس نیز زخم سطحی برداشتند. صمیم اقبال‌واک در صحبت با رادیو آزادی گفت در این رویداد به افراد ملکی کدام صدمه نرسیده است.
حمله کننده ها دو نفر بودند که با اونا با خود کلاشنکوف داشتند و همچنان بم های دستی را زیاد داشتند که اونا زیادتر از بم های دستی استفاده میکردند که طرفی نیروهای امنیتی بم های دستی را پرتاب میکردند.
اما برخی از شاهدان عینی میگویند که در این رویداد 4 تن به شمول 2 پلیس، 1 کارمند امنیت ملی و 1 تن دیگر زخمی شدند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکنند با ارسال ایمیل به رسانه ها گفته است که جنگجویان طالب این حمله را انجام دادند. رویدادهای منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا ادعا می‌کند که بمب‌های روسی باعث شده تا نیروهای رژیم روسی کشته شوند، نه حملات هوایی آمریکا. سوریه در 7 دسامبر ائتلاف بر رهبری آمریکا را متهم کرد و گفت در نتیجه حمله هوایی بر یک پایگاه اردوی این کشور 3 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز حملات ائتلاف بر رهبری آمریکا را مسئول این رویداد خوانده است. اما مقامات امریکایی روسیه را بر راه اندازی این حملات متهم می کند. یک مقام امریکایی روز گذشته گفت روسیه حملات هوایی را در منطقه دیرالزور انجام داد که در آن عساکر سوریه کشته و زخمی شدند. به گفته این مقامات امریکا هیچ دلیلی برای انجام این حمله ندارد. مقامات معاون رئیس جمهور امریکا 190 میلیون دلار کمک مالی جدید را برای تطبیق اصلاحات در اوکراین به این کشور اعلان کرد. جو بایدن که پس از گفتگو با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در کیف صحبت می کرد، از رهبری این کشور خواست که راه اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را در پیش گیرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا گفت چیزی که در این سال آینده اتفاق می افتد ممکن سرنوشت نسل های آینده این کشور را تعیین کند. جو بایدن می گوید این چیز ساده نیست که در برابر هر گونه عواقبی از نبود برنامه برای 20، 30 و یا 40 سال فائق آمد. اما این اقتصاد شما را قوی نگه می دارد و ما متحد شما در صندوق وجیه بین المللی خواهیم بود. جو بایدن یک بار دیگر تکرار کرد که امریکا الحاق کریمیا را بر روسیه نمیپذیرد. این چهارمین سفر معاون رئیس جمهور امریکا از کیف بعد از الحاق کریمیا و حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین به شمار می رود. آلمان حدود 1 میلیون پناهجو را در 11 ماه امسال ثبت و راجستر کرده است. وزارت امور داخلی آلمان دیروز گفت نصف از این پناهجویان از سوریه بود و پس از آن بیشتر پناهجویان را افغانان و عراقی ها تشکیل می دهند. تعداد پناهجویان که از آغاز سال تا کنون به آلمان آمدند، یعنی کشوری که بیشترین پناهجو نسبت به هر کشور اروپایی ثبت نام کرده، نسبت به سال گذشته 4 بار افزایش را نشان می دهد. با وجود این مهاجرین ثبت راجستر شده همه پذیرفته نمی شوند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که در ماه آگوست انتظار داشت که 800 هزار پناهجو را بپذیرد. مقامات روسی میگویند در نتیجه انفجاری که علی کوچک منفجر در یک ایستگاه سرویس در مرکز شهر مسکو 3 نفر را به طور سطحی زخمی کرد. این حادثه شام دیروز در سرک پوکروفکای مسکو، جایی که بیشتر کافی ها و رستوران ها موقعیت دارد، رخ داد. سخنگوی وزارت امور داخلی روسیه گفت این آله منفجر از کلکین یک موتر که از منطقه می گذشت پرتاب گردید و 3 نفر در اثر شکستن شیشه ها زخمی شدند. رسانه ها خبر دادند که دو زن زخمی را به شفاخانه انتقال دادند و خانم سومی نخواست به شفاخانه برود. و قبرس میگوید روی این که بعد تیاره های جنگی روسیه پس از حملات بر سوریه اجازه نشست در میدان هوایی این کشور را بدهد یا نه با روسیه مذاکره دارد. رئیس جمهور قبرس روز گذشته گفت کشورش بر اساس قوانین بین المللی تنها میتواند در موارد اضطراری این اجازه را بدهد. وی همچنان گفت با این توافق روسیه می تواند از امکانات استفاده کرده و اتباعش را بر راحتی از کشورهای همسایه انتقال دهد. شرق قبرس در فاصله کمتر از 160 کیلومتر از سواحل روسیه واقع است. سوریه واقع است. در حال حاضر بریتانیا حملات هوایی بالای گروه تندرو دولت اسلامی را در عراق و سوریه از پایگاه واقعی در قبرس انجام می دهد.
شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. با داشته های این مجله برمی گردیم. کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز به میزبانی پاکستان آغاز می شود. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در روز دوم این کنفرانس قرار است عازم اسلام آباد شود. تشکیل گارنیزیون شهری به هدف تامین امنیت شهر میمنه مرکز فاریاب. آیا باشندگان میمنه در مورد این اقدام مقامات محلی چی میگویند؟
اقدام نیک است که یک ولایت فاریاب تقریبا چند ماه میشه از نگاه امنیتی بسیار وضع وخیم داره. اختطاف های نامگون از طرف باندهایی که اختطافگر است صورت میگیره.
وزارت امور داخلی افغانستان تشکیل پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سنچورک ولایت سرپل را تصویب کرد.
مسلسله و نما هدایتای جناب وزیر صاحب امور داخله برای من تایی روزا یک و نیم ساعت تشکیل پلیس محلی به ولسوالی سنچارک رسیدن.
قماندان امنی سرپل بود. بر علاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه مجله فرنگی آزادی را فراموش نکنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام فرشتنگا، با همکاری طاهر روشن در بخش تکنیک دی برنامه میزبان شما هستم. کنفرانس دو روزه کشورهای قلب آسیا امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. قرار است رئیس جمهور افغانستان عازم اسلام آباد شود و فردا در این کنفرانس اشتراک کند. این که آیا سفر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد دستاوردهایی خواهد داشت و آگاهان به این سفر رئیس جمهور اشرف غنی به چی دیده می نگرند در گزارش از مقیم نایب می شنوید.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در حصارات خود در نشست خبری در کابل در مورد اینکه با اشتراکش در کنفرانس قلب آسیا چی خواهد کرد و چی پیام دارد از ارائه جزئیات خودداری نمود. اما سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با صدای امریکا گفته است که رئیس جمهور غنی علاوه بر اشتراک در کنفرانس با دیگر مقامات نیز دیدار خواهد داشت و هم درباره اثرگیری مذاکرات صلح گفتگو می‌کند. با آنکه سفر قبلی رئیس جمهور اشرف غنی اندکه پس از قدرت رسیدنش کدام دستاورد ملموسی نداشت، اما سوال مطرح می شود که رئیس جمهور چگونه به سفر دیگری به پاکستان دلخوش کرده است. سوال در اینجاست که آیا این سفرش با بازدید قبلی وی از اسلام آباد کدام تفاوتی دارد؟ رادیو آزادی این پرسش را با نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مطرح نموده. آقای استانگزی در پاسخ می گوید
دقیقاً متفاوت. اول تجارب حکومت رئیس جمهور کرزی دکتر اشرف غنی با خودش داره. موضوع دومی نزدیک شدن خود حکومت وحدت ملی در آغاز کارش برای پاکستان و اعتماد کردن بر مقامات اسلام آباد که متاسفانه نتایج برعکس داشت، تجربه دومی است. و مهمتر ای که ای بار کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد دایر میشه و پیرامون مسئله افغانستان صحبت میشه که کنفرانس منطقوی.
نصرالله استانگزی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت در چند زود است تا گفته شود که سفر رئیس جمهور به اسلام آباد نتیجه ملموس را به دست خواهد داد و یا نه، اما طوری که رئیس جمهور دیروز به آن اشاره کرد او میخواهد پیامی را از سوی افغانان و نمایندگان اشتراک کننده در کنفرانس و مقامات پاکستانی برساند. اما عده‌ای از افغانان که کدام تغییری را در سیاست پاکستان نمی‌بینند سفر رئیس جمهور اشرف غنی را به اسلام آباد نامناسب می‌خوانند. از جمله امرالله صالح، سابق رئیس عمومی امنیت ملی و رهبر روند سبز در افغانستان، متنی را در صفحه فیسبوک خود به نشر رسانده و در اشاره به نارامی‌های شدید در جریان امسال، تلفات نیروهای امنیتی افغان و شکایات متداوم مقامات افغان گفته است که این سفر رئیس جمهور غنی از هیچ جهت قابل توجه نیست. آقای صالح در مورد این سفر رئیس جمهور چنین سوالاتی را مطرح کرده است که آیا کدام وعده مشخص وجود دارد که این سفر متفاوت از ده‌ها سفر این نوع خواهد بود؟ آیا پاکستان از کشتار ما عذرخواهی کرده و آیا کدام کشور خارجی ضمانت نتیجه‌گیری از این سفر را به دوش گرفته است؟ اما زمانی که از رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس خبری دیروز چنین پرسش مشابه مطرح شد، او گفت
آدم با کسایی صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی داشته باشه. مسئله بنیادی صلح بین دو دولت مستقل افغانستان و پاکستان است و از این جهت مناسبات دو دولت مثل مناسبات دو نوجوان واره نیست که یک سات آشتی باشه یک سات جود باشه. ما حق داریم که از منافع بنیادی خود در هر مجلس، در هر جای به اساس متین منافع ملی خود دفاع کنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت خود همچنان رد کرد که گویا او یک سیاست واضح در برابر پاکستان ندارد و اضافه نمود سال گذشته در پاکستان اعلان کرد که اسلام آباد در یک جنگ نیابتی و یا اعلان نشده در افغانستان دخیل است. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که سیاست آنها در برابر پاکستان کاملا آشکار بوده و وی افزود سیاست افغانستان در سال گذشته اجماع بین‌المللی را جلب کرد و به گفته وی در این مورد یک اجماع منطقوی در حال شکل‌گیری است. این پنجمین کنفرانس قلب آسیا درباره افغانستان است که در اسلام آباد برگزار می شود. سلسله برگزاری این گونه نشست ها از استانبول آغاز شده و به دنبال آن کنفرانس های سالانه آن در کابل، قزاقستان و چین برگزار گردید. گفته می شود که در این کنفرانس علاوه بر هیئت های کشورهای منطقه، نمایندگان هند، روسیه و چین نیز اشتراک می کنند.
شنیدید که کنفرانس دو روزه کشورهای قلب آسیا امروز در اسلام آباد آغاز می شود. بحث‌های این کنفرانس روی مسائل افغانستان متمرکز خواهند بود. پیش از این مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان گفته بود که در این کنفرانس روی مسائل امنیتی و انکشافی افغانستان صحبت می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام‌های محلی ولایت فاریاب از ایجاد یک گارنیزیون شهری خبر داده می‌گویند به منظور تامین امنیت و آرامش از نیروهای مشترک امنیتی مستقر در این ولایت که شامل اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی می‌باشد، گارنیزیون را تشکیل دادند. باشندگان فاریاب نیز از این اقدام استقبال می‌کنند. رحمت الله رها گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
پس از آن که موارد ناامنی ها هم از اختطاف سقط های مسلحانه و گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول در ولایت فاریاب به ماهای اخیر شدت گرفت، مقام های این ولایت بر اساس پیشنهاد مکرر مردم قطعه منظم گارنیزیون شهری را تشکیل دادند. سید انور سادات والی ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت به منظور تامین هرچه بهتر امنیت و رفع نگرانی های شهروندان این قطعه مشترک نظامی را در شهر میمنه تشکیل و ایجاد نمودیم.
یک هفته میشه ما به صفت والی فاریاب رسما به وظیفه آغاز کردم. خصوصا در حوزه شهر یک تشویش ها ایجاد شده بود از اختطافایی که هفته گذشته صورت گرفته ایجا و بعض حادثات سرقت دا. ما خواستیم که می تشویش مردم شهر فاریاب را رفع بکنیم. یک گارنیزون ایجاد کردیم که دو روز میشه به فعالیت خود آغاز کرده. ان شاء الله خیلی موثر واقع میشه. یک تعداد افراد اشخاص مسلحی که داخل شهر گشت و گذار میکرد به خاطر تثبیت هویت از اینا و کنترل از این موضوع گارنیزون خیلی موثر است.
همچنان سمنوال سعید دروبی قمندان امنیه فاریاب اظهار داشت یک سلسله شکایات ناشی از بروز ناامنی ها در این ولایت از سوی اهالی و باشندگان صورت گرفته بود و کمیته امنیتی تصمیم گرفت تا یک تیم مشترک نظامی را تشکیل نماید.
یک سلسله شکایات و ناامنی ها در داخل شهر پیدا شده بود. باز به اساس فیصله کمیته امنیتی جمع نیروهای امنیتی تصمیم گرفتند که در داخل شهر یک گارنیزون قوی، یک تیم قوی باید مشترک از اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی تشکیل شود تا این نارسامانی ها یکان کوتاهی هایی که در دور و اطراف شهر می شود و یکان حالات عاجلی پیش می آید یا یک دشمن حمله می کند و یا سقط های مسلحانه می شود، به خاطر جلوگیری از او ما قوت های خود را بیشتر کنیم. یک گارنیزون قوی را تشکیل کردیم در داخل شهر که تحت امر مرکز هماهنگی کار می کند و در 24 ساعت به خدمت هموطنان ما در داخل ولایت فاریاب می باشیم.
با این حال اهالی و باشندگان فاریاب به خصوص شهروندان شهر میمنه از این اقدام مقام رهبری ولایت استقبال می نمایند. دو تن از باشندگان در زمینه نظریات خیش را بر رادیو آزادی این گونه بیان کردند.
اسم من نجیب الله، یک تن از باشندگان شهر میمنه. جور شدن گارنیزون بسیار فایده زیاد داره در شهر میمنه، به خاطر که در اواخر اختطاف و دزدی و مسلح غیر مسئول گشت و گذار میکردند و جور شدن گارنیزون ان شاء الله امنیت برقرار میشه و ما از جور شدن گارنیزون بسیار خوش هستیم.
اسم احمد جاوید نوری، یک تن از باشندگان ولایت فاریاب.
یک اقدام نیک است که یک گارنیزون در ولایت فاریاب از جانب نیروهای امنیتی ایجاد شد، چون ولایت فاریاب تقریبا چند ماه میشه از نگاه امنیتی بسیار وضع وخیم داره. اختطاف های نامگون از طرف باندهایی که اختطافگر است صورت میگیره و تقاضای ما هم از نیروهای امنیتی است که این اقدام را کردن به شکل اساسی در این بخش کار بکنن و تا بتوانند یک امنیت خوب را بیاورن.
از تشکیل و ایجاد گارنیزیون شهری در شهر میمنه مدت کمی سپری می شود و به گفته اهالی در جریان چند روز اخیر و شروع فعالیت نیروهای این قطعه تازه به میان آمده، از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول و برخی ناامنی ها در داخل شهر قسمان جلوگیری به عمل آمده است.
در گزارش رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب شنیدید که به منظور تامین امنیت در شهر میمنه گارنیزیون شهری تشکیل شده است. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان تشکیل پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سنچارک ولایت سرپل را تصویب کرده است. مقامات ولایت سرپل ابراز امیدواری کردند که با آغاز فعالیت پلیس محلی در این روستاها امنیت تامین شود. عالم رحمانیار از سرپل جزئیات دارد.
تشکیل 150 نفری پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سانچارک ولایت سرپل از سوی وزارت امور داخلی کشور منظور گردیده است. پاسپال عبدالقیوم با قیزوی قماندان امنی ولایت سرپل می گوید
که نبی وزارت امور داخله ای شامل هستند که چه قسم پلیس خود تجهیز مسئله و تکویه بسازن و تپالویشن مسائل تشکیلاتیشن متوجه هستند و هدایت لازم برای قدم های پایان دادن هر وقت به سلسله و نمو هدایت های جناب وزیر صاحب امور داخله برای ما تایی روزا یک و نیم ساعت تشکیل پلیس محلی به ولسوالی سنچارک رسیدن.
قماندان امنی سرپل می افزاید 150 جوان از قرای یاد شده استخدام شده و در رابطه با تعلیمات، اکمالات و تجهیز آنها نیز از سوی دولت اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. و همچنان علاوه کرد
ما عملا آنها را عمل از اکی امرایتان صحبت میکنم، دست به کار شدم، راجع به اکمالاتشان، راجع به تجهیزاتشان، راجع به تعلیم و تربیتشان که جوانایشان امروز می بخیر تعلیمات خود طلاع تعلیمی ما آغاز میکنه، بعد از پراغت پس به کریجات خود به خاطر دفاع کریا، به خاطر دفاع از ولسوالی خود، به خاطر دفاع از وطن و خاک خود ولایت سرپل دوباره به خدمت خود بگردم.
آقای باقیزوی میگوید در دیگر ولسوالی های این ولایت نیز پلیس محلی تشکیل گردیده و تشکیل پلیس ملی این ولایت نیز بعد از این افزایش می‌یابد. تشکیل 150 نفری پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سانچارک ولایت سرپل در حالی منظور می‌گردد که در این اواخر مخالفان مسلح دولت حملات گسترده و تهاجمی را در 10 قریه این ولسوالی انجام داده و این قریه‌جات را مدتی تحت تصرفشان درآورده بودند که طی عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی این قریه‌جات دوباره از وجود آنان پاکسازی گردیده است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میزان موجود خشونت علیه زنان در کشور را شرم‌آور می‌خواند. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان این کمیسیون روز گذشته این تجلیل از روز جهانی حقوق بشر گفت که با وجود تلاش‌های زیاد آنها و ادارات زیربط انوز هم خشونت علیه زنان کاهش نیافته است. جزئیات بیشتر در گزارش از تمیم اخگر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید ارقام ثبت شده قضایای خشونت علیه زنان در 6 ماه اخیر تکان دهنده است. مسئولین این کمیسیون میگویند که در این مدت نزدیک به 300 دختر کم سن از خانه هایشان فرار کرده و 2600 قضیه خشونت علیه زنان نزد آنان ثبت گردیده است. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان این کمیسیون روز دوشنبه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزار شده بود، یکی از دلایل خشونت ها را عدم رسیدگی حکومت به این موارد خواند.
کمیسیون حقوق بشر در طی 6 ماه 288 مورد فرار از خانه و ترک خانواده را ثبت کرده که بیشترینشان دختران خردسن بودند. مادرشان فوت شدند، مادرشان طلاق گرفتند، اینان دختران خورسینی که از خانه فرار میکنند، اینا مورد خشونت پدرانشان قرار میگیرند.
خانم سلطانی میگوید که 80% زنان افغان با خشونت های مختلف خانوادگی روبرو اند. به گفته این کمیسیون، حکومت تنها در برابر 51 قضیه تشدد علیه زنان اقدام کرده است. گزارش 6 ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر میرساند که بر علاوه فرار از منزل، قضایای قتل ناموسی نیز افزایش یافته است و در ولایات مختلف افغانستان در 6 ماه گذشته 101 زن شکار قتل ناموسی شدند. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، در افغانستان روزانه یک زن به دلیل خشونت ها جان می دهد. تلاش کردیم تا در این مورد نظر لوی سارانوالی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما مسئولین این اداره از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. نوری حقنگر، یکی از فعالان حقوق زن که در این نشست حضور داشت، گفت که به نشست ها و کمپاین های مبارزه با خشونت علیه زنان ادامه خواهند داد تا در زندگی زنان افغان یک تغییر مثبت رونما گردد.
کل حرکت های ما به خاطر تغییر وضعیت زندگی زن در افغانستان است و آنچه که بسیار بسیار مهم است، ما باید با حرکت های خود دولت ها را متوجه بسازیم، ما یک نقطه فشار، یک قوت فشار شویم بر بهبود برخورد بر مسائل خشونت علیه زنان.
وی از حکومت خواست تا قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب و در عمل تطبیق کند. خانم حق نگر افزود، برای اینکه میزان خشونت علیه زنان کاهش یابد، نیاز است تا در بین مردم ذهنیت سازی مثبت صورت گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما فراموش نکنید که اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آل هم از همکارم ژکفر احمدی میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگویند.
حضور داعش در افغانستان موضوع است که در یک مطلب روزنامه تایمز به آن پرداخته شده است. در ادامه مطلب می‌خوانیم که داعش یا گروه دولت اسلامی کنترل شماری از مناطق را در شرق افغانستان در دست گرفته است. به نوشته روزنامه، این گروه می‌خواهد تا در امتداد سرحد با پاکستان برای اعلام خلافت خود یک ولایت جدید را ایجاد کند. تایمز می نویسد حدود 1600 جنگجویی که با گروه دولت اسلامی بیعت کردند در بسیاری از ساحات 4 ولسوالی جنوب جلال آباد حکم روایی می کنند. به نوشته روزنامه، این جنگجویان اعمال بی‌رحمانه را که در سوریه و عراق انجام دادند در این ساحات نیز اجرا می کنند. روزنامه می نویسد این جنگجویان در محضر عام سر افراد را می برند و باج می گیرند. تایمز می نویسد فیلم های بدترین فجایع این گروه از طریق اینترنت پخش شدند. به نوشته روزنامه، ده ها هزار تن از باشنده های قریه ها از ترس این جنگجویان فرار کردند. روزنامه می نویسد اردوی ملی افغانستان هم همروزه با این گروه درگیر جنگ است تا از گسترش فعالیت هایش به دیگر مناطق افغانستان جلوگیری کند. روزنامه دیلی تلگراف زیر این عنوان مطلب را نشر کرده است. CIA ملیشه افغان را که به کشتار متهم است تمویل می کند. روزنامه می نویسد اداره استخبارات امریکا نیروی معروف به قوای محافظت خوست را که به دست داشتن در قتل غیر نظامیان و شکنجه زندانیان متهم است در جنگ پنهانی علیه طالبان و القاعده تمویل و تجهیز کرده است. دلی تلگراف نوشته است قوای محافظت خوست متشکل از حدود 4000 فرد مسلح است. به نوشته روزنامه، این گروه در خوست، ولایت همسرحد با پاکستان که مرکز افرادگرایی خشونت آمیز است، فعالیت می کند. دلی تلگراف می نویسد با آنکه رئیس جمهور امریکا پایان ماموریت جنگی کشورش در افغانستان را اعلام کرده، اما CIA هنوز نیروی نیابتی خود را با اسلحه مجهز می کند. به نوشته روزنامه، هر عضو این گروه ماهانه $400 آمریکایی معاش می گیرد. روزنامه می نویسد این پول دو برابر معاش یک عضو عادی صفوف نیروهای افغان است. دلی تلگراف نوشته است ماموران CIA با این واحد همکاری می کنند و در اجرای عملیاتش به گونه مؤثر هدایت می دهند. اما طوری که روزنامه نوشته است، جنگجویان قوای محافظت خوست از سوی سازمان ملل متحد و هم بر اساس یک تحقیق روزنامه واشنگتن پست به تخطی از حقوق بشر متهم شدند.
در حالی که تیم‌های نجات 3 روز بعد از حادثه آتش سوزی در تأسیسات استخراج نفت در سواحل آذربایجان بحیره کسپین اجساد کارگران را از آب بیرون کشیدند، امیدها برای زنده ماندن بیش از 20 کارگر ناپدید شده ناشی از این حادثه کاهش یافته است. مقیم نایب جزئیات دارد.
عملای نجات دیروز 6 جسد را از آب بیرون آوردند که به این ترتیب تعداد تلفات این حادثه به 8 تن رسیده است. در حالی که عملای نجات 2 جسد را در روزهای شنبه و یک شنبه از آبهای بحیره کسپین بیرون آوردند، شرکت دولتی سوکار گفت 32 کارگر در روز اول از تأسیسات استخراج نفت تخلیه شدند. یک مقام شرکت دولتی نفت آذربایجان به نام سوکار این حادثه را بزرگترین تراژدی در تاریخ آن شرکت خواند. مقامات آذربایجان میگویند که یک طوفان شام جمعه باعث حریق شده که بعداً به پلتفرم تأسیسات استخراج نفت آذربایجان سرایت کرد که 120 کیلومتر دور از سواحل این کشور در بحیره کسپین موقعیت داشت. اعلامیه در روزهای شنبه و یک شنبه در صفحه اینترنتی رسمی رئیس جمهور الهام علیوف به نشر رسیده گفته است که امید اندک برای زنده بودن کارگران ناپدید شده باقی مانده. اعلامیه از رئیس جمهور علیوف نقل قول کرده که میگوید: من در این غم وابستگان قربانیان حادثه خود را شریک احساس میکنم. رئیس جمهور این مطلب را یک روز پس از اعلان ماتم ملی بیان کرد. در روزهای ماتم ملی بیرق‌های دولتی نیمه برافراشته اعلان شده و همه برنامه‌های تفریحی فسخ گردیدند. اما عده‌ای از وابستگان کارگران شرکت سوکار و مقامات آذربایجانی را به بی‌نظمی تلاش‌های نجات متهم می‌کنند. تایر تگ دیروز چند ساعت پیش از اینکه جسد برادرش را از آب بکشند به رادیو آزادی گفت:
آنجا یانگن مشغول مختارش که
آنها مصروف خاموشسازی آتش بودند، نه در جستجوی کارگران ناپدید شده. عملیات نجات به طور مناسب پیش برده نشده است. در عملیه نجات 7 کشتی، 4 هلیکوپتر از اداره خدمات سرحدی آذربایجان و همچنان 4 هلیکوپتر از وزارت حالت اضطراری و تعدادی از قایق‌ها از شرکت حمل نقل آذربایجان کسپین شیپینگ شامل بود. شرکت سوکار هم از 4 کشور دیگر اطراف بحیره کسپین، ایران، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه تقاضا کرد تا در قلمرو آبهایشان اجساد ناپدید شده را جستجو کنند.
9:32 صبح به وقت کابل شد. فرشتان گاستم و تشکری میکنم که رادیو آزادی را میشنوید. آل هم نوبت رسیده به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی. در برنامه امروزی افزون بر اخبار فرهنگی هفته گذشته سخن هفته را داریم در مورد روز بین المللی محو خشونت علیه زن، که این مسئله در این اواخر در کشور ما زیاد تجربه شد و با تأثیر پذیری از رسوم ناپسند جان ده ها زن و دختر را گرفت و این روند تا هنوز ادامه دارد. اسماعیل اکبر نویسنده و مبارز نستو درگذشت و در مورد کارهای سیاسی و فرهنگی او یادکردهای شماری از نویسنده ها و شعرها را در سایت ها و صحبت های ایشان با خود را داریم. گزارش فرهنگی از جشنواره موسیقی زبانهای محلی که در 4 شنبه گذشته در تالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان به اشتراک هنرمندان ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و پشه‌ای در حضور داشته وزیر سرحدات و اقوام قبایل و شماری از نمایندگان مردم در پارلمان و علاقمندان موسیقی در فضای پر از سرور تدویر یافته بود. یاد خیری از پوهان میر حسین شاه استاد و رئیس فاکولته ادبیات پوهنتون کابل که در سال روان 90 ساله شدند. گفت و شنود با یک مبتکر کتابخانی، با عظمت کتابازی جوانی که در ولایت پکتیکا کتابهای خود را به طور رایگان از طریق کتابخانه های مکاتب در اختیار شاگردان و علاقمندان کتاب می گذارد و بعد از مطالعه آنها را دوباره جمع و کتاب جدید را در اختیار آنها قرار می دهد و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
دوره تازه تلاش‌های اداره محلی به خاطر شمولیت هرات در فهرست میراث‌های فرهنگی با استقبال شهروندان و فرهنگیان مواجه شده است. مسئولان اداره محلی می‌گویند به خاطر تحقق پیششرط‌های یونسکو در امر شمولیت هرات در فهرست میراث‌های جهانی تلاش می‌نماید. محمد آصف رحیمی ولی هرات می‌گوید مجموعه مصلای هرات یکی از ساحات با ارزش تاریخی است که تلاش‌های مشترک دولت افغانستان و یونسکو به خاطر مرمت و بازسازیان جریان دارد. به گفته والی هرات با تحقق برخی پیش‌شرط‌های یونسکو از جمله حفظ اصالت‌های فرهنگی بناهای تاریخی به شمول مجموعه مصلا امیدواری به خاطر شمولیت هرات در لیست میراث‌های جهانی افزایش یافته است. شهر هرات از چند سال بدین سو نامزد شمولیت در فهرست میراث‌های جهانی می باشد، بله به دلیل عدم تحقق پیش‌شرط‌های یونسکو این کار به تأخیر افتاده است. سه‌شنبه گذشته سیمینار آموزشی و معلوماتی در ارتباط میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی کشور از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز بین‌المللی برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر، در این سیمینار دکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون حفظ میراث‌های فرهنگی صحبت نموده گفت آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی کشور مدارسی هستند که هویت تاریخی و فرهنگی افغانستان را بیان می کند. وی با اشاره به موجودیت آمار آبدات گران در کشور گفت که موجودیت چنین آثار در جلب گردشگران و رشد صنعت گردشگری نهایت مهم است. معین امور جوانان همچنان از اقدامات وزارت اطلاعات و فرهنگ در حفظ و حراست از آبدات و میراث‌های فرهنگی در کشور یاد کرد. در اخیر فیلم مستند از آبدات و میراث‌های فرهنگی کشور به نمایش گذاشته شد. با دوشنبه گذشته اسماعیل اکبر نویسنده و مبارز سیاسی جهان فانی را ودا گفت. از آثار منتشر شده اسماعیل اکبر افزون بر ده ها مقاله و رساله در مورد مسائل سیاسی، فرهنگی و تاریخی کشور کتاب تحت عنوان فصل آخر می باشد. و در جریان همین برنامه در مورد این نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی یاد خیر خواهیم داشت.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در هفته که گذشت باز تقبیه خشونت علیه زنان بالا گرفته و یکی از این روزها به نام روز جهانی محو خشونت علیه زنان بود. در سالهای اخیر در کشور ما با جسارت شماری از نهادهای مدنی و مبارزه با خشونت علیه زن تا حدودی دقت مردان و زنان خودسانسور را جلب نموده و خشونتهایی که از قرنها بدین سو بر زنان جاری بود برجسته و گویا آنچه در کتاب مقدس ما قرآن کریم به حقوق زن اشاره شده بعد از حدود 1400 سال به آن توجه نسبی صورت گرفته و مردم عوام هم از طریق رسانه ها و نشر حوادث خشونت باری که دیدن آن موی بر اندام انسان راست می سازد کم کم درک نمودن که زن هم مادر، خواهر و بالاخره یک انسان و چون مرد مالک حقوقی مشخص بوده.
اگرچه همچو قوانین و دانستن حقوق غیر از خود مفهوم چندانی نزد این طایفه ندارد. به هر حالی دقت به همچو قضایا از سوی مردان و زنان ناآگاه خود موفقیت نسبی است. اگرچه شماری این گونه ها حرمت به زن را گویا گناه می دانند و به باور آنها زن از الستو به ربکم چنین حقیر با تقصیر آفریده شده و زن را باید زد. به باور منی که مال بیشتر از 6 دهه هستم، چنان خشونت های پنهانی بالای زنان را در گذشته و دور و نزدیک هم زیاد مشاهده کردم که صد دریغ تکنولوژی امروزی در آن ایام نبود، وگرنه مشاهده تکراری آن انسان را به جاده جنون می کشان. اما جان سخن در اینجاست که با دیدن صحنه های اسفبار خشونت های گوناگون مرگبار که ده ها مراتبه از تیل داغ ها، ناخون کشی ها و زیر سنگ ماندن در گذشته بدتر است، هنوز هم شماری از مردان از مرکب جهالت خود فرو نمی آیند و بر کلام خدا و بندگانش اهمیتی قائل نیستند و مغایر حکم وجدان قانون مختص به خود را عملی می نمایند. زن را می کوبند تا به اصطلاح عوام روغن چشم عروس و دخترانشان را بچینند. زن را می زنند تا غرور مردانه خود را به سایرین برملا سازند. مردی را در زدن و ظلم غیر قابل تحمل بالای زن خلاصه می دانند. اما اگر دقت شود در داورتر اینها چنین خواهد بود که شماری از زنان نیز تشریف دارند که به این نوع مرد سالاری چنان تن در دادند که این حیات مملو از خشونت را گویا نعوذ بالله حکم خدا می دانند و در رگ رگشان این ودیعه جاری است که از ازل زن مظلوم آفریده شده است و نباید جسارت کرد. وای، پیوند از این نود خیلی گران تمام خواهد شد که زن با این اعتقاد بالای خود خشونت روا دارد. اما به گفته فردوسی بزرگ یک بار هم نمیگویند که اگر مایه زندگی بندگی است، 200 بار مردن بی از زندگی است. و یزدان اگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
محمد اسماعیل اکبر یکی از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و ادب افغانستان درگذشت. او یکی از مبارزان سرشناس در برابر رژیم‌های استبدادی و ایدئولوژیک بود. اسماعیل اکبر در سال 1330 در قریه حیدرآباد ولسوالی آقچه جوزجان متولد گردیده، بعد از سپری کردن دوره آموزش و طور پیوسته به فعالیت‌های روزنامه‌نگاری، روشنفکری و سیاسی پرداخته است. شماری از نویسنده ها بعد از وفات او نوشتند. اسماعیل اکبر از جمله کسانی بود که از دهه 50 هجری فعالیت های روشن فکری داشت و در برابر استبداد و تهجر مبارزه کرده و تا آخرین سالهای عمرش متعهدانه با آرمان های روشن فکری زیست و فعالیت نمود. شاعر معاصر پرتو نادری که از دوستان قریب مرحوم اکبر بود، پیرامون حیات فرهنگی و سیاسی ایشان و کارهای وی به همکارم جاوید فیضی چنین گفته است:
به نظر ما مرگ اسماعیل اکبر باعث یک روشن فکر و باعث یک کسی که در جنبش های سیاسی افغانستان به صورت بالفعل سهم داشت، یک زایه بزرگ سیاسی فرهنگی برای افغانستان است. البته در سالهای اخیر اسماعیل اکبر بیشتر مصروف کارهای فرهنگی بود و یکی از کارهای بسیار به نظر ما مفید و سودمندش همی بود که خاطرات خود را از جنبش‌های سیاسی افغانستان از دهه 50 به این طرف که خودش به گونه منهمک بوده با این جنبش‌ها می‌نویشت و به صورت بخش بخش در رسانه‌های برقی به نشر می‌رساند که می‌تواند برای تاریخ نویسی افغانستان بسیار سودمند باشد.
در
سالهای مهاجرت و بعد از آن اسماعیل اکبر از طریق مصاحبه ها با رادیوهای بین المللی نقطه نظرهای خود را درباره برقراری صلح عادلانه از طریق تشکیل یک جبهه سوم یا خط سوم طرح و تبلیغ کرد که اثرات قابل توجهی در میان اهل فرهنگ و جوانان داشت. شاعر و نویسنده معاصر محب بارش همزمانی با اسماعیل اکبر یار و همسنگر در حلقه روشن فکری بود. بارش خاطرات زیادی از دوران مهاجرت با وی دارد و به باور وی یکی از خصوصیت‌های فردی اسماعیل اکبر علاقه به کتاب بود که بارش از وی چنین یادهانی دارد.
روح اسماعیل اکبر شاد در دهه 50 بود وقتی که شماری از یاران هم فکر زندانی بودند. از اون وقت ما با جناب اسماعیل اکبر آشنا شدم و آشنا بودم، چون هر پنجشنبه من میرفتم، من فقط به دیدار میرفتم و با آموختن، اما جناب اسماعیل اکبر بر اونها کتاب می آورد و بعدها بسیار در نشست ها و در طول زندگی با هم آشنا شده. مردی بود که در فلسفه وقوف داشت، جز کتاب هیچ چیزی از خود به یادگار نگذاشت، حتی بدترین لحظه های زندگی را با خانواده خود گذشتان، اما خواندن کتاب، توصیه خواندن کتاب به کسی از یاد نبرد و یکی از چهره هایی بود که ای کاش از افغانستان نمی بود، از یک جای دیگه می بود که ارزش می فهمیدن. ای با کتاب آمد، همراه با کتاب رفت و ودیعه و یادگارش به فرزنداش کتاب و کتاب خواندن و زندگی رو درک کردن بوده. روان شد.
سال 1369 از او نوشته ها و مقالاتی در نشریات و هفتنامه های افغانستان به نشر رسیده و در این نوشته ها آقای اکبر بر روی کرد اصلاحات در سیاست و دیدگاه های روشن فکری پرداخته است. جناب اکبر در دوری حکومت دکتر نجیب در کابل مدتی به عنوان مدیر مسئول هفتنامه صلح کار کرد و بعد با مجله وطن همکاری داشته و پس از آن برای 2 سال مسئولیت جریده ندای اسلام را پیش برده است. با به وجود آمدن جنگ های داخلی، اسماعیل اکبر با خانوادهش در مزار شریف رفت و در آنجا فعالیت های روزنامه نگاری و روشن فکری نمود. بعد از آن که مزار شریف در کنترل طالبان قرار گرفت، اسماعیل اکبر با خانوادهش در پاکستان مهاجر شد و در آنجا نیز فعالیت فرهنگی و روشن فکری را انجام داد و با همکاری نویسندگان نشریه صدای امروز را منتشر کرد. از آثار منتشر شده اسماعیل اکبر افزون به 10 مقاله و رساله در مورد مسائل سیاسی، فرهنگی و تاریخی کشور، کتابی تحت عنوان فصل آخر نیز به نشر رسید. پرتو نادری در مورد کارهای اخیر اسماعیل اکبر این گفته ها را داشت.
کارهای اخیرش همین کارهای خاطره نویسیش است که البته خاطره سیاسی تاریخی در افغانستان است. مردی بود که بیشتر میخواند و کمتر مینوشت، یعنی در مورد ادبیات و شعر صاحب نظر بود، یعنی با یک بینش بسیار ژرف به طرف ادبیات نگاه میکرد و دریافتهای خود را از ادبیات و اینکه ادبیات چی وظیفه در یک جامعه میتونه داشته باشه و شعر در یک جامعه مثل افغانستان چگونه باشه در سخنرانیهاش و در نشستهاش میدیدیم، بسیار آگاهی ژرفی داشت. ولی من امیدوار هستم که این خاطرات یزی به صورت یک کتاب چاپ شوه که خیلی مفید است، یعنی خاطره نویسی سیاسی و سیاسی اجتماعی میتونه مواد بسیار مفیدی برای تاریخ نویسی باشد در آینده.
مرحوم استاد اکبر بعد از تشکیل حکومت موقت در سال 1380 دوباره همراه با خانواده و فرزندانش به کابل آمد و در این سالها همراه با قسیم اخگر با تشکیل جلسات روشنفکری با مؤسسین و فعالیت‌های روشنفکری ادامه داد که یکی از پربارترین فعالیت‌های او می باشد. سرگذشت به چشمدیدهای اسماعیل اکبر یکی از کارهای خیلی ارزنده در روزهای اخیر حیات وی بود که چشمدیدهای خود از روند مبارزات روشنفکری و نهادهای سیاسی و افراد منسوب به آن و سرگذشت سیاستهای خرد و بزرگ در قریه و قصبات شمال افغانستان و اعمال و اعمال حکام خشونتزا را برملا می ساخت که به نظر من تا بیش از 15 بخش از آن از طریق فیسبوک به نشر رسید و این کار بعد از وفات وی ناتمام ماند. اما مرحوم اسماعیل اکبر با این خاطره نگاری جریانات سیاسی و فرهنگی دوره مبارزاتش را مستند ساخت. یکی از دوستانش نوشت از یادگارهای روشنفکری اسماعیل اکبر الگوی زندگی روشنفکرانه و خانوادگی است که توانست دختران خیش را در سخت‌ترین شرایط به عنوان نسل روشنفکر پس از خودش تربیت نماید. اسماعیل اکبر به روز دوشنبه 9 قوس سال 1394 مطابق 30 نوامبر سال 2015 میلادی با تکلیف نفستنگی در کابل درگذشت. روحش شاد باد. هفته قبل رادیو تلویزیون ملی افغانستان به یک ابتکار بزرگی دست زد و جشنواره موسیقی محلی 5 زبان ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی و پشه‌ای را برگزار کرد. در این فستیوال موسیقی هنرمندان محلی از 9 ولایت افغانستان اشتراک نموده سرودهای شاد و ترانه‌های فولکلوریک خود را اجرا نمودند. این فستیوال که بیش از 2 ماه آمادگی با آن اتخاذ شده بود در حضور شماری از مقام‌های حکومتی، نماینده‌های مردم در پارلمان و علاقمندان موسیقی محلی اجرا شد و تعدادی از مسئولین حکومت و گردانندگان این برنامه در آغاز سخنرانی کردند. ابتدا زرین انزور رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان با ابراز سپاس از دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری و وزارت سرحدات و اقوام قبایل افغانستان و حاجی محمد پیرزاده که مساعدت مالی به این فستیوال نموده بودند ابراز قدردانی نمود و تدویر همچو جشنواره ها را از مکلفیت های نهادهای زیرب دانست. بعدن پیام استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور از سوی سید حمید سادات مشاور اقتصادی قرائت شد. در این فستیوال گلاب منگل وزیر سرحدات و اقوام قبایل افغانستان گفت این فستیوال در نگهداری ارزش‌های فرهنگی کشور و تحکیم وحدت ملی مؤثریت خود را دارد. آقای منگل در ادامه چنین گفت
این فستیوال با شکوه از یک جهت پیام همدلی، همبستگی و اتحاد ملت ما را با خود دارد و از جهت دیگر در حفظ ارزش‌های فرهنگی اقوام مختلف کشور یک گام ارزشمند و قابل قدر است، چون پارچه‌های هنری آن در آرشیف غنی رادیو تلویزیون ملی ما حفظ خواهد شد که برای آیندگان به حیث یک میراث گرانبهای هنری مورد استفاده خواهد بود. شما با گرد آمدنتان در این تالار به صراحت پیام می دهید که ما یک ملت واحد و بیدار هستیم که هنر و ارزش‌های فرهنگی خودمان را عرض می دهیم. شما با دشمنان سرزمینمان نشان می دهید که جنگ‌های تحمیلی و دسته‌های آنها نمی توانند زندگی و سرور را از این ملت بگیرد.
عبدالغنی مدقق رئیس نشرات رادیو تلویزیون ملی که این فستیوال مرهون ابتکار و زحمات چند ماهه وی بود در یک صحبت اختصاصی در مورد انگیزه تدویر این جشنواره و برنامه های رادیو تلویزیون به این 5 زبان بر رادیو آزادی گفت
رادیو تلویزیون ملی افغانستان هم در رادیو هم در تلویزیون ما به 5 زبان نشرات داریم که ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی و بلوچی. در این بخش حتما شنیدین و دیدین که در برنامه مختلف مسائل فرهنگی، دینی، اجتماعی، خبری نشرات داشتیم. ما مدت تقریبا 2 ماه میشه که بایس رئیس نشرات تلویزیون مقرر شدیم و اولین کارهایی که بود یک فستیوال اطفال یتیم برگزار کرده بودیم در هفته گذشته. یکی از کارهایی که همین فستیوال که میبینین تقریبا آرزوی 5 ساله 10 ساله ما بوده که یک فستیوال بر این 5 زبان ما باید دایر کنیم در رادیو تلویزیون ملی و دمی تالار. سر از این فستیوال تقریبا دو ماه میشه که کار کردیم. تقریبا 9 ولایت کشور که از فاریاب، جوزجان، سرپل، نیمروز، نورستان، لغمان، جلال آباد و از تخار هنرمندا دعوت کردیم سر فستیوال کار کردیم. یک سرود بسیار عالی که در شروع شنیدین میشه برای شنونده واسه کامل نشرام کنن. میشه کاپیشه برتون بتم سرود فستیوال پنج زبانه رو جور کرده بودیم. فقط هدف از فستیوال بر رشد می فرهنگ، برای عنانات مردم ما و شما، برای می وحدت ملی ما که در بخش زبانه رسمی ما که پشتو و دری است، در پنج زبان دیگه که نشرات داریم و در افغانستان رایج است. هدف از این بود که فقط برای زیام یک خدمت شده باشه که خدمت کمی که می دار شدن فستیوال است.
خیلی ممنون.
شکر.
فستیوال با اجرای کنسرت هنرمندان به پایان رسید. عظمت کتوازی یک جوان کتاب فروش در ولایت پکتیکا به هدف جلب جوانان به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی به یک ابتکار تازه دست زده. این کار در شرایط کنونی که فرهنگ کتابخوانی به پایین ترین سطح خود رسیده کاری بس ارزنده است. کتوازی میگوید کتاب‌های متنوع در بخش‌های مختلف را در عین حال که می‌فروشد در کتابخانه‌های مکاتب به طور رایگان در اختیار شاگردان و علاقمندان کتاب می‌گذارد و بعد از مطالعه از طریق سیستم مروج توزیع در کتابخانه‌ها آن را جمع‌آوری و مجدداً کتب جدید را به علاقمندان مطالعه توزیع می‌کند. همکارم اجمل تورمان صحبتی با عظمت کتوازی انجام داده و از او در مورد برنامه توزیع کتاب به اهل مطالعه پرسیده که با صدای کتوازی آغاز می شود.
این برنامه یک برنامه شخصی است. از طریق اندیوالای ما کتابا را جمع شد، از طریق فیسبوک ما اعلان کردیم، کتابا را جمع کردیم. یک کتابتونی اما به نام غازی عدی در ولایت پکتیکا ولسوالی خیرکوت جور کردیم. اونجا کتابای زیاد است برای مطالعه. علی ما برای لیسا و مکتبا کتابا بردیم در موتر شخصی، اونجا برای شاگردا و استادا کتاب دادیم. او کتاب را خوش کردی، برای او ثبت کردیم، او برد.
این کتاب ها را که شما میبرین برای متعلمین توزیع میکنین یا برای محصلین که بخوانن، مصارف هم داره، مثلا مصارف ترانسپورتیشن و دیگه مصارف، این مصارف کی میده؟ آیا شما از جیب خود میتین یا کدام مرجی است که این مصارف ها میپردازه؟
تحفیل این مصارف ما از جیب خود دا کردیم. آلی ما در فیسبوک اعلان کردیم که اندیوالا یا دیگه کسا یا شرکتا یا تجاره کمک بکنه، ما باز میتانیم که برای ولسوالای دیگه روان کردیم. علی خو ما مصرف از جیب خود دادیم.
اگر بگوییم که در این کار کی همراهتان است، تنها هستین یا دیگه دوستایتان، دیگه همکارایتان هم همراهتان است؟
او وقت کتابخانه که ما جور کردیم، او وقت اندیوالا یک سازمان مدنی بود. کتیما وقتی که سازمان از طرف طالبان تهدید شد، اندیوالا از ما دوری کرد. خب بازم یک چند نفر اندیوالا هست.
هدف تان از این راه‌اندازی برنامه چی است؟
هدف ما آگاهی عامه بود، مردم به کتاب خواندن علاقه پیدا کنه. در جامعه ما فرهنگ مطالعه رایج نیست. ما میخواهیم که فرهنگ مطالعه رایج کنیم و مردم بتوانه مطالعه بکنه، از طریق مطالعه برای کشور و جامعه خود خدمت بکنه.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.